هم اولیا و انبیا محمد صلوات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از این که جلسه چهارم شهر خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را پی بگیریم، من یه خلاصه از جلسه سوم خدمت عرض کنم، به خاطر اینکه مقداری کیفیت صوت پایین بود. جمله‌ای که جلسه گذشته شرح شد پس از حمد خدا رو سلطان بود که فرمود و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت و گواهی میدهم بر این که معبودی جز الله نیست. چند تا نکته بود در اینجا. یکیش این که پس از حمد خدا به صورت قایل و سوم شخص خودش رو به صورت اول شخص مطرح کرد. میتونست حمد رو هم به صورت اول شخص بگه، بگه من احمد الله، من حمد میگویم خدا را، ولی به جای اینکه بگوید من حمد میگویم گفت حمد از آن خداست و شکر از آن خداست. یعنی مهم نیست من چه کار میکنم، مهم نیست دیگران چه کار میکنن و شاکر هستن یا نیستن، حامد هستن یا نیستن، هم در حقیقت از آن خداست. هر کسی رو به ستایید خدا ستایش شده، هر کسی رو شکر کنید خدا شکر شده، بدون این که بدونید. بعد از این که خدا رو ستود به صفات کمال و توصیف فرمود به جمال و جلال، اونگاه خودش گفت من هم گواهی میدم، من گواهی میدم. یعنی میشه انسان چنین موجودی باشه، عبد چنین موجودی نباشه و معبود نگیره چنین موجودی رو، پرستش نکنه چنین موجودی رو، کسی که این چنین هست رو پرستش نکنه. پس گواهی داد بر این که الله معبوده. این نکته اولش این بود که اول شخص مطرح نکرد خودشون رو در قسمت هم، در قسمت هم سوم شخص خدا رو مطرح کرد و در قسمت شهادت دادن اول شخص مطرح کرد که وظیفه عبودیته. اونجا که وظیفه عبودیت هست خودش رو به عنوان عبد مطرح کرد. نکته دوم این که الله رو معبود قرار داد. میدونیم همه مسلمین موظفن اینجوری شهادت بدن، این بحث درش نیست، منتها شهادت حقیقی دادن با شهادت زبانی دادن فرق میکنه. اگر کسی به حقیقت الله معبودش باشه چه حالتی داره، چه حکمی داره؟ این هم عرض شد که معبود گرفتن الله یعنی این که همه اسماء و صفات خدا را، هر چی خدا داره در نظر شما ستوده است و شما اونها رو در خودتون دارید و اینطور نیست که یک اسم رو بر اسم دیگر ترجیح بدید. همه اسماء خدا در شما هست و مظهر و خلیفه و ولی خدا هستید به خاطر اینکه عبدالله هستید. اصولا اگر شما در بحث اسماء و صفات برید، از گذشته اهل عرفان هر اسمی که صحبت کردن عبد اون اسم هم توصیف کردن. مثلا گفتن الرزاق عبدالرزاق کیه، گفتن الرزاق کیه عبدالرزاق کیه، گفتن الرحمن عبدالرحمن کیه، العلیم عبدالعلیم کیه. همه اینها رو توضیح دادن که اگر اون اسم باشه عبدش چه ویژگی رو خواهد داشت. عبد هر اسم رو مشخص کردن چیه، از اون جمله عبد الله رو هم مشخص کردن چیه. عبد الله کسیست که همه اسما و صفات خدا درش هست، نه یک اسم، نه دو اسم، نه این اسما به شکل غیر اعتدالی، بلکه به شکل معتدل در او هست. پس اگر خودشون رو به عنوان معبود الله توصیف کردن، این یک توصیف خیلی بالایی است از خودش، انسان خودش رو میکنه. وقتی کسی خودش رو عبد خدا معرفی کنه خودش رو خیلی توصیف کرده به بزرگی، چون عبد محض بودن خیلی مقام بالایی است. بقیه ما عبد محض نیستیم، عبد محدودی، عبد از جهتی عبدیم، از جهتی ربیم، ادای رب رو حداقل در می آوریم. بعد از اون گفتن که این شهادت بر معبود بودن خدای متعال، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، کلمه ایست که تعویلش یعنی حقیقتش اخلاصه. اخلاص هم توضیح دادیم مقصود از اخلاص، اخلاص نظری، یعنی عالم رو خالص برای خدا دیدن و وجود رو خالص برای خدا یافتن، یعنی کسی که حقیقت شهادت این رو بفهمه یا حداقل شهادت بر توحید رو بفهمه، عالم رو خالص از آن خدا میدونه، هیچ شریکی برای خدا قائل نیست. و بعد و زمن القلوب موصولا، بعد فهمودم که حالا کلمه اخلاص رو حقیقتش قرار داد، تعویلش قرار داد، قلبها را جای پیوندش قرار داد، جای پیوند کلمه توحید قرار داد. یعنی کسی که موحد باشه اثر توحید رو در قلب خودش احساس میکنه، کسی که باور به خدا داشته باشه، ایمان به خدا داشته باشه، در قلبش توحید رو تجربه میکنه، در سراسر زندگیش میبینه قلبش با خداست، قلب سلیم داره، قلبش با خداست، همه احوال قلبش با خداست. این کسیست که توحید رو خالصانه گفته، در معتقد شده. بعد فرمود و انار فی الفکر معقولها، و در فکر معقولش را آشکار ساخت، یعنی در قلب موصولش را، موصول هم گفتیم پیوندش را، اثرش را در قلب قرار داد، معقولش را در فکر قرار داد، یعنی تجربهش در قلب، فهمش در عقل، در فکره. که این تجربه چه معنایی داره؟ گاهی انسان یه احساساتی داره، نمیدونه احساساتش چه معنایی داره، وقتی راجع به احساساتش فکر میکنه، یک برداشتی، یک تصوری از احساساتش داره، به اون برداشت میگن معقول، معقولش. پس فرمود که کلمه لا اله الا الله حقیقتش اخلاصه، جایگاه وجودی و اثر وجودیش در قلبه، برداشتی که از آن میشه در فکره. بعد از اینکه اینو توضیح دادم، الممتنع من الابصار رؤیته، ممتنع است، محال است دیدگان او را ببینن. خب برای اینکه خدا احاطه داره بر همه چیز، چشم نمیتونه یه چیزی که مطلقه ببینه. و من الابصار صفته، و زبانها نمیتوانن توصیفش کنن، برای اینکه به چیز در، به کلام در نمیاد. شما خیلی مواقع تا احساسات خودتونم نمیتونه توصیف کنی، انسان نمیتونه بیان کنه چیز. بعد یک مثال سرت من یادم نیست، این بیت رو میگه که من گنگ خواب، گنگ یعنی لال، من گنگ خواب دیده و عالم همه کرد، یعنی من یک تجربه ای کردم، لالم نمیتونم تجربه‌ام رو بیان کنم، یعنی بیانش برام امکان نداره. تازه اگرم لال نبودم، عالمم کره، نمیتونه بشنوه. در واقع محصول اینه که این مطلب به بیان در نمیاد، به زبان در نمیاد. اگر کسی میخواد با توحید آشنا شه، در قلبش بایستی او رو بجویه و در فکرش برداشت های از اون داشته باشه. اگر نگه بخواد بگه من خدا رو توصیف میکنم به زبان، امکان این که توصیف کنه به زبان نیست. البته ما توصیف میکنیم، مطابق در عین عجز توصیف میکنیم، میگیم خدا منزه هست از آن چه ما گفتیم، خدا برتر هست از این چه ما گفتیم. میگیم مثلا در نماز حمد خدا میگوییم، تسبیح خدا میگوییم، حمد خدا میگیم، توصیف میکنه خدا را در سوره و در هم، و بعد در رکوع و در سجود خدا را تسبیح میگیم، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، خدا بالاتر است، خدا برتر است. در جا به جاش هم میگیم الله اکبر، یعنی سلام علیکم، خدا برتر است از اینها. پس زبان ها توصیف نمیتونن بکنش، نه اینکه ما حرف نمیزنیم راجع خدا، حرف میزنیم ولی توصیفمون آنچنان که باید باشه نیست. و من الاوهام کیفیتو، و ممنوع شده است از وهم ها، تخیلات، چگونگی خدا، یعنی چگونگی خدا رو نمیتونه کسی توهم کنه، بفهمه، به وهم در نمیاد. هرچند وهم خیلی بلند پرواز باشه، هر چقدر بلند پرواز باشه، نمیتونه خدا رو بفهمه و درک بکنه، کیفیت خدا رو، چگونگی خدا رو. در این بحث چگونگی بود که بحث مفصلی از خصوص لکم آوردیم، گفتگوی حضرت موسی علیه السلام و فرعون رو داشتیم که اونو دیگه بحث از تو مطلب بخونیم و جزئیاتش رو دقت کنیم، گرچه متن سختی بود، فهمش هم دشواره. محصلش اینه که یک موجود بسیط رو نمیشه توصیفش کرد با چگونگی و اینها. اما حضرت موسی علیه السلام یه نکته گفت که من اون نکته رو دیشب توضیح دادم، منتها یه برداشتی میشد ازش کرد که اون برداشت رو توضیح ندادم، همون نکته رو توضیح میدم هم برداشت رو. حضرت موسی علیه السلام وقتی که فرعون ازش پرسید رب العالمین چیست، نگفت کیست، گفت رب العالمین چیست، گفت رب آسمان ها و زمین. بعد فرعون که اعتراض کرد گفت این مجنونه، این رسولی که بسید شما فرستاشه مجنونه، گفت توضیحات بیشتری داد دیگه تا اونجا که رب مشرق و مغرب و آنچه بین آن دوتا. که شیخ ابن عربی گفت در واقع حضرت موسی علیه السلام به یه زبانی گفت خدا همان کسی است که پنهان شده است، در حجاب شده است در این صورت‌های آسمان و زمین و آنچه بین اونها. خدا همونی است که در این صورت‌ها پنهان شده، حجاب، در حجاب رفته. پس اگر ما اینطوری بگیریم که فرعون هم بنابر برداشت ابن عربی گفت که فرعون هم اینو فهمید، گفت خب تو پنهان شد، تو که رسول خدا هستی پنهان شد در صورت من، تحت سلطه من درام، که قبول نکرد. من اون نکته که باید بگم که چرا قبول نکرد رو میخواستم امشب اضافه کنم. به نظرم میرسه البته شیخ ابن عربی توضیح نداده این رو، این از برداشت من، در خدا در صور اشیا پنهان میشه، در حجاب میشه، منتها این اشیا بلکه این انسان است به طور دقیق کلمه که در عبودیت وقتی که عبودیت میورزه، در عبودیت ورزن به خدا و معبود گرفتن خدا، خدا را از اون حجاب ها داره میاره بیرون. در واقع وظیفه ما این است که خدا را از اون حجاب ها رو که برای ما نه برای خدا، اون حجاب ها رو یکی که پس بزنیم، خدا رو شهود کنیم. خدا در اینها خودش از ما پنهان کرده، مخفی کرده، البته در این آشکار بودنش، در این ظاهر بودنش باطن شده. ما در مسیر عبودیت عبد وظیفش اینه که اینها رو پاره کنه، این حجاب ها رو خرق حجاب بکنه. برای همین وقت که فرعون گفت که خب تو هم، به زبان رمز البته اشاره بهش گفت اونجا که ابن عربی فهمید، تو هم پنهان شو در من، موسی علیه السلام زیر بار نرفت، گفت یعنی در واقع در عمل گفت وظیفه عبودیت اینه که ما خدا رو آشکار سازیم، خدا رو بیاریم به صحنه. خدا در خلق پنهان شده، اما عبد باید خدا رو بیاره در صحنه، خدا رو آشکار بسازه، خدا رو ظاهر ببینه. و این نکته‌ای بود که میشد اضافه کنم. برای این خلاصه فرمایشاتشون بود که جلسه گذشته شرح شد. در جلسه چهارم که امشب ادامه فرمایشاتشون رو پی میگیریم. اما همونطور که عرض کردم اوائل این خطبه توحیدی است، نظری است و اصول دین رو مطرح میفرمایند. بعدش مسائل سیاسی و حقوقی و فقهی رو مطرح میکنند. اما اوائلش مسائل توحیدی است، راجع به توحید، نبوت، معاد صحبت میکنن، یه توضیحاتی میدن. بعدش راجع به مسائل فقهی و حقوقی و سیاسی صحبت میکنن که حالا تا اونجا برسیم یکی دو جلسه شاید وقت بخواد. اما قبل از اینکه ادامه یه خطبه رو پی بگیریم، چون این سلسله بحثا بحث راجع به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، من در اینجا نقل قولی رو دارم از یکی از اولیاء الله و اهل احوان راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها که مطلب بسیار مهم باید دقت کرد بهش برای شناخت حضرت زهرا، که میخونم توضیح میدم اگه لازم بود. می‌فرمایند من راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیها خودم را قاصر می‌دانم ذکری بکنم. یعنی توضیح نمی‌تونیم بدیم، فقط اکتفا می‌کنم به یک روایت که در کافیه شریف شریفه است. میگه من خودم چیزی نمیگم، یک روایت از زبان امام صادق علیه السلام میگم با سند معتبر نقل شده است. یعنی کلام کلام امام صادق هست، سندش معتبر هست. و آن روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودن. پس از این روایت میشه اون قول کهشون 75 روز بعد از دنیا رفتن قبول. در این دنیا بودن و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می کرد. جبرئیل می آمد ایشان رو تسلیت می گفت و تعزیت می گفت و مسائلی از آینده نقل می کرد، این چیزهای راجع به این که چه اتفاقاتی خواهد افتاد رو بهشون. ظاهر روایت این است که این در این 75 روز مراودهی بوده است. مراوده یعنی رفت آمد مکرر، یعنی جبرئیل مکرر در این 75 روز می آمده می رفت. یعنی رفت آمد جبرئیل زیاد بوده و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء اعظم درباره کسی این طور وارد شده باشد. همه انبیاء تازه اینطور نبودن، همه انبیاء شاید مثلا یه بار دو بار ده بار در طول عمرشون مثلا جبرئیل رو میدیدن. انبیاء بزرگ بودن که کتاب داشتند و اینها و لازم بوده که مکرر آیاتی براشون نازل شه جبرئیل رو مکرر میدیدن، جبرئیل مکرر براشون نازل میشده. پس ایشون میفرمایند که غیر از انبیاء اعظام انبیاء بزرگ جبرئیل بر کسی مکرر نازل نشده. و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء اعظام درباره کسی این طور وارد شده باشد که ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است. گفتن که فرزندان حضرت زهرا هم گفته چه اتفاقی براشون می افتاده، یکی از مسائلی که می گفته این بوده. و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، یعنی هر چی که بر ایشون نازل شده طبق روایت حضرت امیر می نوشته. کتاب وحی بوده است، حضرت امیر همانطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است، البته آن وحی به معنی آوردن احکام یعنی وحی تشریعی تمام شد به رفتن رسول اکرم، یعنی وحی تشریعی بعد از پیامبر دیگه نبود. پس حضرت امیر هم کاتب وحی رسول خدا بود صلوات الله علیه، هم کاتب همانطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است، کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست، خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید. این یک تناسب لازم است بین روح کسی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است. این یه نکته است در مورد نبوت در کل. ایشون میگن که اینطوری که جبرئیل به هر کسی نازل شد، اصلا بتونه نازل شد برای هر کسی، بر هر کسی نمیتونه نازل شد، باز بین کسی که برش نازل میشه و بین جبرئیل یک تناسبی باشه، بین اینها یک نوع شباهت هایی باشه که مقام جبرئیل فرمودن روح اعظمه. حالا خود جبرئیل رو نگفتن، گفتن مقام جبرئیل روح اعظم هست، که همون روحی است که در سوره مبارکه قد صحبتش میکنه که اون روح اعظمه نه جبرئیل. چه ما قائل بشویم به این قضیه یه تنزیل تنزل جبرئیل به واسطه روح اعظم خود ببخشید چه ما قائل بشیم به این قضیه تنزیل تنزل جبرئیل به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است او تنزیل میدهد او را وادار میکند تا به مرتبه پایین، یا بگوییم که خیر میگه دو حالت داره، یا بگیم که این روح اعظم خود این ولی است که جبرئیل رو میکشه پایین وادارش میکنه بیاد پایین، که این نظر عرفاست که جبرئیل از شؤون خود نبیه، جبرئیل رو نبی میاره پایین. جبرئیل درسته که میگیم که نازل شد، ولی اون که نازلش میسازه میفرستش پایین مقام عالی خود ولیه. بله به اذن خداش که بله مسلم میگه، یا این رو میگه یا بگویم که خیر حق تعالی او رو معمول میکنن که برو و این مسائل را بگو. در هر دو صورت باید تناسبی بین اینها باشه. چه آن قسمت بگوییم که بعضی اهل نظر میگوین، به چه این قسمت بگوییم که بعضی اهل ظاهر میگوین. دو تا مثلا گفت، بعضی اهل نظر میگن بعضی اهل ظاهر. اهل ظاهر چی میگن؟ میگن خدا میفرسته میگه برو. اهل نظر چی میگن؟ میگن خود ولی جبرئیل رو حاضر میسازه و میاره پایین. میگه در هر صورت هر کدوم بگیم باید تناسب باشه. تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل می آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است، مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها. اینها همه کس نبودند، بین همه کس نبودند، بعد از این هم بین کسی دیگری نشده است. حتی درباره ائمه هم ندیدم که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد. خب این حرف که ایشون داره میزنه در واقع مقام حضرت زهرا رو از جهت ولایت از مقام ائمه دیگه بالاتر میبرن به این شکل که بیان فرمودن. یه حتی درباره ائمه هم ندیدم که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، یعنی به این شکل پی در پی. فقط این است که برای حضرت زهرا سلام الله علیها است که آن که من دیدم که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شده و مسائل آسیهی که بر ذریه او می گذشته است، این مسائلی که گفته است راجع به مسائلی که در عهد ذریه او می گذشته است، این مسائلی که گفته است راجع به مسائلی که در عهد ذریه بلندپایه او حضرت صاحب سلام الله علیها است برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جز آن مسائل باشد، ما نمیدانیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضائلی که برای حضرت زهرا ذکر کرده ام، با اینکه آنها هم فضائل بزرگی است، این فضیلت را من بالاتر از همه میدانم که برای غیر انبیا علیهم السلام، آن هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا علیهم السلام و بعض از اولیایی که در رتبه آنهاست، برای کس دیگر حاصل نشده است. ایشون میگه بزرگترین فضیلتی که برای ایشون هست به نظر من این هست که جبرئیل برای ایشون نازل میشده پی در پی. با این تعبیری که مراوده داشته است، جبرئیل در این 70 و چند روز برای هیچ کس تا کنون واقع نشده و این از فضائلی است که از مختصات حضرت صدیقه سلام الله علیها است. خب این در مورد شخصیت ایشون که عرض کردم که و احادیث اهل سنت هم بود که ایشون سید نساء عالمین هست، سید نساء اهل جنت هست، سید نساء مؤمنین هست، از 4 زنی است که به کمال رسیده. بنابراین همه اینها دست به دست هم بده کنار هم قرار بدیم، میبینیم که شخصیت برجسته و ممتازی داشتن و علو مقامشون انقدر بالا بوده که به هر حال اون افراد که مقابلشون بودن این بیم رو داشتن در برابرشون جبهه‌گیری کردن عواقب سیاسی داره، عواقب اخروی داره، هرچی یه بیمی در دلشون بوده برخوردن. حالا این مسئله کلی، برگردیم به شرح خطبه ایشون. با این بینش که ایشون چنین درجه داشته، سخنانشون سخنانی است که از روی وحی و از روی بصیرت زده شده و برای ما آموزنده باید باشه. می‌فرماید ابتدع الاشیاء علا من شیء کان قبلها و انشأها بلا احتضاء امثلت امتثلها کونها به قدرته و ذرعها به مشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها الا تثبیتا لحکمته و تندیحا علی طاعته و اظهارا لقدرته و تعبدا لبریته و اعزازا لدعوته ثم جعل الثواب علی طاعته و وضع العقابه علی معصیته زیادتا لعبادته عن نقمته و حیاشتا منه الى جنته. معنی ظاهریش ابتدع الاشیا، ابدا فرمود اشیا را، نه از چیزی که بوده باشد قبل از آنها، و انشا کرد آنها را بدون پیروی از نمونه هایی که مثال و سرمشق قرار داده باشدشان. محقق و متکون ساخت آنها را به قدرتش و گستران آنها را به مشیتش، بدون که حاجتی از او بوده باشد به ایجاد آنها، به تکوین آنها، و یا فایده‌ای برای او در به صورت کشیدنشان، مگر تثبیتی بوده باشد برای حکمتش و هوشیاری بوده باشد، هشداری بوده باشد برای طاعتش و اظهاری بوده باشد برای قدرتش و تعبدی بوده باشد برای بندگانش، مخلوقاتش، و عزتی بوده باشد برای دعوتش. سپس قرار داد ثواب را بر طاعت خود و قرار داد عقاب را بر معصیت خود تا براند عبادش را از خشم خود و براند آنها را از خود، تا بوده باشد راندنی از خود به جنتش و بهشتش. حالا تک تک اینها را انشاءالله توضیح خواهیم داد. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. ابتدع از ابدا از بدی، مبدع، اینا از ریشه واحدی هستن که همون بعد باشه. ابتدع فرمود با عین، نه با الف همزه. ابتدع فرمود اشیا را، نه از چیزی که بوده باشد قبل از آنها. بعد میبینید بعد از اینکه از ابدا سخن میگوید، از انشا سخن میگوید، بعد از اینکه از انشا سخن میگوید از تکوین سخن میگوید، بعد از اینکه از تکوین سخن میگوید از یک نوع خاصی پراکندن، ذرعه استفاده میکنه. اینها نشون میده که به نظر میرسه که اگر ظاهر فرمایششون رو نگاه کنیم، آفرینش چهار مرحله داره. ممکنه کسی که چهار نوع، ولی از ظاهر، حالا خدا آگاه تر، از ظاهر کلام برمیاد که چهار مرحله داره نه چهار نوع. که اول ابداع، بعد انشاء، بعد تکوین، بعد گستراندن. در لغت، هر یک از این لغت‌ها که به کار بردن، هم خیلی به کار عامیانه ترجمه کردن، همش یعنی خلق کردن، آفریدن. ولی اینها تفاوت ظریفی با هم دیگه دارن هر کدومشون. ابداع از بدع می باشه به معنای پیدایش بدون سابقه و نمونه و مثال پیشین. یه چیزی که سابقه نداشته باشه، مثال نداشته باشه، نو باشه، جدید باشه، میشه ابداع کردن، آفریدن، به این معنای خاص آفریدن. و روش بی سابقه را بدعت می خوانند. اما راجع انشاء و گفته شد، انشاء از ریشه نشأ به معنای پدید آوردن همراه با تربیت است. اگر یه چیز رو انسان پدید بیاره در حالی که توجه میکنه به پرورونتش، تربیتش کنه، این میشه انشاء. بعد تکوین از کونه، کونه از کانه، کانه یا کونه به معنی ریشه کانه به معنی در لفظ لغت، در ظاهر یعنی بودن، در ریشه لغت به معنی واقع و حاضر شدنه. وقتی چیزی واقع میشه، تحقق میابه، حاضر میشه، این تکوین یافته و از آن وقوع و تحقق فهمیده میشود. و کلمه یه زرعه در اصل لغت یعنی نشر و تفریق و تکثیر چیزی، یه چیزی رو پراکندش بسازید و مالتیپلایش کنی، بفرستش، تکثیرش کنی، این ور اونور پخشش کنی، اینم معنای زرعه. پس از این بیان فهمیده می شود که خدای سبحان ابتدا اشیا را به نحوی بدی بدون اینکه چیزی باشد و یا شبیه و مثال و نمونه‌ای باشد و یا از روی شبیه و مثال و نمونه‌ای باشد آفرید، آنگاه آنها را انشاء کرد، یعنی پروران و تحت تربیت خود گرفت تا متکون و محقق شوند، یا مکون و محقق شوند، یا متحقق شوند. و جهان عینی را تشکیل دادند، سپس آنها را تکثیر کرد و گستراند. اگر اینجوری نگاه کنیم، مثلا بخوایم یه مثال سطحی بزنم، خیلی مثال دم دستی روزمره است، ولی خیلی ممکنه از جهت‌های دور کنجند. شما اگر در توی خودتون یک شور و هیجانی باشه، یک شور و شعفی عشقی یا هر حالی باشه، احساسی باشه، این احساس بدون اینکه شما به بیرون نگاه کنید، به چیز دیگری توجه کنید، شما رو به سوی ببره، احساستون باعث بشه که یک چیز نوعی، یک حرف نوعی، یک مطلب نوعی که هنوز گفته نشده رو بخواید بیان کنید، اون مرحله که این احساس از حالت کلی و بسیطش میاد بیرون یه دفعه و یک سمت و سوی میگیره، اون میشه ابداع، یک چیز بدیعه، ناول، بدیع این هم میگن ناول تیبش، یه چیز ناول هست یا بدون سابقه، بدون زمینه قبلی. بعد این احساس وقتی که یه چیز نوعی تو شما شکل گرفت، شما سرپرستیش میکنید، یعنی مواظبت میکنید که این رو به یه سوی ببریدش و جهت بهش بدید، این میشه انشائش. مثلا فرض کنید احساس خاصی دارید، میخوایید یه همگی شعر بگم، وقتی میگم، یکی میگم برم نقاشی میکنم، احساس خاصی بشه دست میگم یه عکس میکشم، یک کسی یه احساس خاصی بهش دست داده میگه یه شعر میگه، مثلا اون مرحله که شما اون احساس رو میبرید به یه سوی میشه انشاء کردنش، میبرید به سوی شعر گفتن. بعد که شعر رو میارید متکونش میسازید، اون به صورت کلمات و وزن و قافیه در میارید، این میشه تکوینش. وقتی که این رو ابرازش میکنید، اکسترنلایزش میکنید، وربلایزش میکنید، این رو به جهان عینی و خارجی میگسترانیدش، این میشه زرعه، این رو آوردید پراکندش کردید. پس میبینید که اگر اینجوری نگاه کنیم به آفرینش، اگر هم این رو چهار نو نبینیم، چهار مرحله آفرینش ببینیم، خدای متعال در خودش، در ذات خودش یک دریای، یک بحر عظیم و غنی از کمالات هست، از چیزهایی که ما نمیدونیم، اصلا به مخیله ما هم نمیاد، اونها به یه شکل بدیعی به خودشون میگیرن، یعنی اصلا خدا کار نداره بیرون چه خبره، چون اگر به بیرون نگاه کنه، به دیگران نگاه کنه، بدیع نیست، اون در خودش داره شرک میگه، اون رو بعد انشاءش میکنه، بعد متکونش میسازه، بعد پراکندش میسازه و جهان عینی و جهان خارجی رو به وجود میاره. اینجوری یه طرز فهمیده، البته خدا اعلمه که درست ما فهمیدیم یا نه، ولی به حال این برداشتش که از این میتونیم بکنیم. خلق پایین تر از ابدا، انشا و مخصوصا که پرورش دادن تربیت میتونه نزدیک باشه به ربوبیت، چون تو انشا مسئله پرورانده رو تربیت تو معنای لغویش لحاظ شده میتونه به ربوبیت نزدیک باشه. تکوین میتونه به خالقیت نزدیک باشه، چون خالق چیزهای موجود رو کنار هم قرار میده. این بحث رو در جای دیگه ما انجام دادیم. حالا یه توضیحاتی است که من خیلی مختصر البته آوردم اینجا، ملازم میکنید خدای متعال دستور مبارکه بقره آیات 116 و 117 فرمود و قال اتخذ الله ولدا، گفتن خدا فرزندی اتخاذ کرده، سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض، پاک و منزه است او، بلکه از آن اوست آنچه در آسمان و زمین است، و کلون له قانتون، و همه قانت و فرمان بردار او هستند، بدیع السماوات و الارض، بدیع آسمان ها و زمین است، یعنی مبدع آسمان ها و زمین است، و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، و چون حکم کند بر امری تنها بگوید بدان باش و می شود. یعنی فقط فرمان او بستگی داره دیگه، منتها قبلش حکم لازمه بشه به اون چیز. خب این با دقت در کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها و معنای بعد شاید بتوان گفت خدای سبحان، شاید بتوان گفت، این شاید ها رو توجه کنید، یعنی برداشتیم، شاید بتوان گفت که خدای سبحان یعنی مبدع آسمان ها و زمین است بدون مسبوق بودن آنها به چیزی و یا ماده و مدتی. این جمله رو من خاطرم نیست که قرض گرفتم، ولی این بهترین جمله است که شاید اینجا بتونید، بلکه آنها ظلال و سایه های ذات او می باشند. بنابراین گفت که اصلا بحث این نیست که خدا از چیزی نقش برداری کنه، الگو برداری کنه، اینا سایه ها یا ذات خود او هستن، اینا بازتاب ذات خود او هستن، انعکاس ذات خود او هستن، و چون ذات غنیست و نامتناهی، همه چیز نوعه، همه چیز بدون مثاله، بدون الگو، اصلا کپی کردن معنا نداره در مورد خدا. خدا چیز رو الگو برداری نمی کنه از جایی. پس این نکته که بدیع رو به اینجوری معنا کرد که سایه های ذات او هستن، هرچی که هست سایه ذات اوست، یعنی از خود او می ترابه، تراوش ذات خود اوست، تجلی ذات خود اوست، این نکته خوبیست. بر این اساس ابداع تجلی و پیدایشیست جدید از ذات و اسماء مستعصره، اسماء مستعصره رو بیان کردیم، اسمایی که مطلقاً و خدا تنها به اونها دسترسی داره، در هیچ موجودی تجلی نمی کنه مگر به شکل محدود، به شکل کلی و مطلقشون، به شکل اطلاقشون در هیچ موجودی یافت نمیشه مگر ذات خدا. پس ابداع یعنی تجلی و پیدایشی است جدید از ذات و اسماء مستعصره، مستعصره آن یعنی مستعصره ذات، در حضرت علمیه یعنی در علم خدا، همچون که شما مثلا از اون احساسات درونیتون یه حالتی در علمتون بدید میاد که میگید که من اینو چه کار باش بایدم بکنم، به صرف خاص تو اراده خدای تعالی، یعنی یه چیزهایی در علم خدای تعالی شکل میگیره صرف خاص اراده خداست، محبت خدا به اونها اونا رو ایجاد میکنه در علم خدا، اینا ابداست. بعد اینها یواش یواش بیان پایین شن، انشاء بشن و تکوین بشن و گسترانده بشن. شش روز بود. نه این از اون بیرونه، نه این از اون بیرونه، این با اون شش روز تطبیق نمیشه. اون شش روز بود که آسمان ها و زمین آنچه بینشون بود آفریده شده بودن، تو تفسیر سوره مبارکه حدید بود. این مراحلی است که از ذات خدا بیاد تا به جهان عینی برسه و ما ببینیم از نظر مراحل تقسیم بندی متفاوتی است. اونجا بحث شش روز که کردن محروب صدر متعلق یه جور دیگه روز رو معنا کرد، روز رو ظهور خارجی معنا کرد. اینجا ظهور مقصود نیست، مراحلی است که اتفاق میفته، بعضیش در علم خدا هنوز در جهان خارج هنوز نیامده. بله، پس و خدا داناتر است که حقایق. البته تو اصطلاحات عرفانی و فلسفی راجع به مبدعات و مکونات و محدثات تعاریف دیگری دارن که من یه مختصری از مولا عبدالرزاق قاسانی، مولا موالی مولا عبدالرزاق قاسانی در لطایف الاعلام آورده. اما اصطلاحشان در ادعا آنها ممکنات را تقسیم، یعنی عرفا ممکنات را یا حکما تقسیم میکنن بر سه قسم: مبدعات، مکونات و محدثات. غیر خدا را میگن سه قسم: مبدعاتی هستن یا مکونات یا محدثات. میگوین مبدع چیزی است که وجودش از باری تعالی و تقدس است بر سبیل تعلق فقط، یعنی فقط ربط به خداست بدون واسطه از ماده یا آلت یا زمان، نه زمان در اشتفالت داره، نه موادی، نه وسیله. اما مکون آن چیزی است که مسبوق به ماده است، یه چیزی که ماده احتیاج داره، و محدث مسبوق به زمان، هم ماده احتیاج داره هم زمان. و چون مسبوق بود و چون مسبوق بودن ماده اولا به ماده قبل آن محال است، چون ماده بالاخره باید یه جا رو ثبت کنیم، یعنی چیکو این ماده هم یا ماده دیگه میخواد، و همچنین ماهیت زمان به زمان دیگر، نمیتونیم بگیم این زمان یه زمان قبلش داشته. وجود آن دو نیز از قبیل ابداع است، چنانچه وجود عقل مپاره، یعنی خود اصل ماده و خود اصل زمان ابداعی است. پس مبدعا سه قسم باشند: عقل مفارق و ماده اولا و ماهیت زمان. و از این تقسیم لازم نمی آید آنچه گمان کردن از قدم عالم، چرا که اطلاق ذات منافات دارد به چیزی از آن، پس بدان آن را. یعنی از این لازم میاد بگیم که خود پس عالم قدیم بوده، نه خدا چون ذاتش مطلقه منافات داره با اینکه غیر از او چیزی قدیم بوده باشه. عالم همه حادثه، هر لحظه نو میشه. علاوه بر آن از دید وحدت وجود هم اتفاقا میگن که همه عالم حادثه، لحظه به لحظه نو میشه. از دید فلسفی بعضی هم میگن مثل ملا صدرا که قدیمه. علاوه بر آن شیخ ابوالقاسم قشری در تفسیر آیات فوق، یعنی آیات سوره مبارکه بقره، می فرماید بدی نزد علما موجد عین است، یعنی ایجاد کننده جهان عینی، بدون آن که از روی مثلی باشد. و نزد اهل اشاره کسی است که مثل او چیزی نباشد. پس بدی ایجاد کننده خود اون موجودی است که مثل نداره. پس این اسم اشاره است به نفی مثل از ذات او و نفی مثال از افعالش. پس خدا ذاتش چون مثلی نداره، افعالش هم مثلی نداره. پس او الاحد است که عددی او را جمع نمی کند، و الصمد است که امدی اجلی قطع نمی کند او را، و الحق است که وهمی تصور نمی کند او را، و موجودی است که فهمی قدرش را نمی داند، و چون حکم کند امری را معارض او نگردد مقدوری، یعنی چون قضای داشته باشه حکمی بکنه هیچ قدری جلوش نمیگیره و جدا نشود از حکمش محظوری. از حکمش هیچ بیم و حذری یا مانعی برای حکمش نیست. یه نکته که در بحث وحدت وجود لازمه بهش توجه بفرمایید این مسئله اینه که خدا عالم رو از چی آفرید. در اینجا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعبیرشون این بود که خدا آفرید اشیا را. بله فرمود اشیا را آفرید لا من شیء کان قبلها، نه از چیزی که قبل از آنها بوده باشد، یعنی از چیزی قبل از اونها نیافرید. اینجا یه دقت فلسفی که دقت کلامی است که خیلی عجیبه که اون دقت رو من نقل قولی از استاد آیت الله جوادی آملی دارم در این ارتباط که ملاحظه می‌فرمایید. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، ببینیم صحبتشون چیه. این تعبیر تا بنده یعنی درخشان حل برخی از مشبهات مادی گرایان ملحد را به عهده دارد. یعنی این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها جوابی است به یک سری از ماده گرایان، زیرا شبهه الهادیانان عبارت از این است. اون منکران خدا این میگن اگر جهان مبدا فاعلی دارد و آن مبدا چیزی را آفرید، آیا اولین مخلوق خود را از شیء آفرید یا از لا شیء؟ اگر از شیء خلق کرد، پس آن شیء که ماده خام آفرینش جهان بود ازلی است و نیازمند به مبدا فاعلی نیست. میگن اگر بگید خدا از چیزی آفریده جهان رو، خب پس اون چیز هم مثل خدا همیشگی بوده، احتیاجی به خدا نداشته. اگه بگید از چیز خدا آفریده، از یه ماده آفریده، بنابراین اون چیزه دیگه آفریده نیست و خدا نیافریدتش. و اگر از لاشه آفرید، اگر از هیچ چیز آفرید، لاشه عدم محض صلاحیت ماده خام خلقت نداره. هیچ چیز که اصلا هیچی که نمیشه چیز آفرید، عدم که مبدا ایجاد چیزی نمیشه، و هیچ چیز از دو طرف نقیض بیرون نیست. و هیچ چیزی از دو طرف نقیض بیرون نیست، یا باید که از چیزی بیافرینه یا از هیچ چیز بیافرینه. این ارتفاع نقیض ممتنع است، یعنی امکان نداره خدا بگه نه از این بیافره نه از اون بیافره. حالا پاسخ چنان شبهه‌ای در این کلام نورانی ارائه شد، و آن این که نقیض منشه من لاشه نیست، ضد از شه از غیر شه نیست. ضد هر اونا که با ریاضیات آشنا هستید، ضد هر چیزی نفی همون چیزه. شما مثلا اگه بگید سفید، ضد سفید نقیض سفید، نقیضش نه ضد، نقیض سفید نسفیده، نقیض سفید سیاه نیست، نقیضش نسفیده. پس میگه که نقیض منشه، میگه از چیزی آفری، نقیضش این نیست که از غیر چیز آفری، بلکه نه از چیزه، لا منشه، منشه رو بس نکن. یعنی خداوند، یعنی خداوند جهان را به طور ابداع بدون آنکه نیازی به ماده خام داشته باشد انشاء فرمود. همین تعبیر فنی که درس آموز اهل حکمت و کلام است، بعد از حضرت فاطمه میراث علمی حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام واقع شد. ایشون میگه که حالا هر دو تا به یه جا متصلن، ولی حالا میگه این کلام از فاطمه رو حضرت علی به کار برد و در خطبه علوی تجلی نمود. این گونه از اصول بدیع عقلی که زمینه ترفیع مجتهدانه حکیمان متکلمانه است در بیانات آن بانوی آفتاب کم نیست. چه این که تفسیر آیات ارث و اشارت به عموم و اطلاق با آن از یک سو و عدم تقیید آن به قید خاص از سوی دیگر و استقرار توارث بین اعضای خاندان نبوت از سوی سوم می تواند قدوه فقیهان و مفسران باشد که تحریر آن از حوزه این بیان خارج خلاص. میگن در این خطبه مطالبی است که فقیهان میتونن استفاده کنن، مطالبی است که فلاسفه و عرفا میتونن استفاده کنن. این کلام که ابتدل اشیاء لا من شیء کان قبلها کلامی است که فلاسفه میتونن رو این مطلب بنا کنن بدن. حالا در یک جای دیگر ایشون این مطلب رو بیشتر توضیح دادن. بدون شک خدای سبحان مبدا فاعلی عالم امکان و خالق هستی است. بدون شک خدا عالم را آفریده. ولی این سوال مطرح است که خدا عالم را از چه آفرید؟ خدا از چی آفرید دنیا را؟ آیا از قبل چیزی بود که خدا آن را دگرگون کرد به صورت عالم امکان کنونی آورد در آورد، یا از هیچ و عدم آفرید؟ آیا خدا چیزی را مبدا قرار داد و دنیا را از اون آفرید، جهان را از اون آفرید، یا از هیچی آفرید؟ آیا جهان از شی آفریده شد یا از لا شی؟ هر دو فرض اشکال داره. بگیم از چیزی آفریده شد اشکال داره، بگیم از چیز آفریده شد اشکال داره. لازم فرض نخست ازلیت ماده عالم و وجود چیزی است که خدا آن را نیافریده باشد. اگر بگیم خدا از چیزی دنیا را آفرید، جهان را آفرید، لازمش اینه که یه چیزی باشه که آفریده خدا نیست و خدا از اون جهان را آفریده. لازم فرض دوم نیز این است که خدا عالم هستی را از لاشی و عدم آفریده باشد، و حالان که عدم هرگز نمیتواند مبدا قابلی برای خلقت باشد، از عدم نمیشه هیچ وقت چیزی آفرید. فرض سومی هم که متصور نیست چون ارتفاع نقیزه محال است. این شبهه نخست از جانب مادیون مطرح بوده. عده‌ای بر اساس آن قائل به قدیم بودن ماده و منکر اصل آفرینش شدن. گفتن اصلا جهان آفریده نشده، جهان همیشه بوده. آنگاه عده‌ای را دامن زدن و دستاویز شک یا الحاد قرار دادن. ولی جوابان در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام و در خطبه نورانی حضرت فاطمه آمده است و آن این است که آفرینش جهان نه از شیء است و نه از لا شیء، بلکه لا من شیء است. از شیء نیست، از عدم هم نیست، بلکه از غیر شیء است. حضرت علی علیه السلام فرمود الذی لا من شیء کان و لا من شیء خلق ما کان و کل صانع و کل صانع شیء فمن شیء صنع و الله لا و الله لا من شیء صنع ما خلق. حضرت علی علیه السلام فرمود کسی که نه از چیزی بود و نه از چیزی خلق کرد آنچرا که بود و هر ثانی سازنده شیعی از چیزی خلق می کند، ولی خدا از خلق نمی کند از چیزی. خدایی که نه از چیزی که از قبل بوده وجود یافت و نه آنچه را خلق فرمود از چیزی آفرید. سازنده هر چیزی آن را از چیزی ساخته و خدا آنچه را آفرید نو و بدی یعنی لا من شیء آفریده و ساخته. حضرت فاطمه زهرا می فرماید ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، ابتدا کرد اشیاء را از چی؟ بگه نه از چیزی که قبلش بوده باشد. بگه نگفت از چیزی آفرید، نگفت از هیچی آفرید. این فرقش دیگه، یه وقت میگه از چیزی آفرید، یه وقت میگه از هیچی آفرید. اینجا فرمود نگفت که از هیچی آفرید. اگه میگفت از هیچی آفرید غلط بود، گفت نه آفرید از چیزی، گفت نه آفرید از چیزی، بلکه بدیع بود. حالا ما از بدی بوده رو بر این اساس بفهمیم که اون بالا گفتیم بدی ذل و سایه ذات باید بفهمیم. پس ایشون گفت که خدا نیافرید جهان رو از اشیا رو از چیزی، بعد اینو گفت از چیزی نیافرید. اگر میگه از چیزی آفرید اشکال میداشت، اگر هم میگه از هیچ چیز آفرید باز اشکال میداشت. این نشون میده که دقیق حرف میزده، در این نشون میده که به وحیه، وگرنه آدم عادی نمیتونه اینجور موازن. الان که من دارم توضیح میدم شما هنوز متوجه نمیشید من دارم چی میگم. بله خب برای همین میگه، برای همین میگه که چیزی خدا از چیزی نیافرید جهان را، بلکه خدا بدیع بود. حالا معنای عرفانیش میشه خدا تجلی کرد، خدا ظهور کرد به این صورت ها. بله بگیم مثلا به این معنی که ترسون شد دیگر به حالت متفاوت پیدا.
شیء
واسه دو شیء میشه بیرون
کشی.
چه جوری اشیاء چیزی جنسش مشیء هست اساس که دو شیء داره. نه اینجوری نگو. چون که ابتدا اشیاء لا من شیء کان قبل. ابدا فرمود اشیاء را نه از چیزی که قبل از آنها بوده باشد. ابدا فرمود مثلا میگه مثلا شما اینجوری بگید بخواد بفهمید. آمدم نه با ماشین کسی. این یعنی با ماشین نیامدم، یا با مطلی با ماشین خودتون اومده باشید. آمدم نه با ماشین کسی. میگه آفرید نه از چیزی. خب برای اینکه ابتدا رخ داده یک زبان رایج مذهبی هم همینه دیگه، برای اینکه قبل از ما این اتفاق افتاده. آیه بخوایم به صورت دم به دم بگیمش اون دیگه اصلا از فهم ظاهری میره بیرون و مخاطبان عادی نمیتونن بفهمنش. بله نه خیره چیزم شاید تعبیر خوبی نه، یا از چیزی آفریده یا از غیر چیزی یا از چیز نیافرید. اینجا میگه از چیز نیافرید، نمیگه از غیر چیز آفرید. نه نه اگر من گفتم اشتباه در بیانم بوده. از چیزی نیافرید، از غیر چیزم نیافرید، مقصود اینه که خدا از چیزی نیافرید. مثل مثال که الان دادم، شما اگه بگید من آمدم اینجا نه با ماشین کسی، خدا ابدا فرمود نه از چیزی. نمیگه ابدا فرمود از هیچ چیز.
این چیز برای این مقلطه میشه، یعنی باقی میشه توی ذهن که چیز با موجود یکی میشه.
بله بله چیز با موجود یکی اینجا الان تو این تعبیر
خدا خودش موجوده ولی ازلی. خب اگر که چیز رو مثلا بگم چیز غیر ازلی،
بعد
این دو تا مفهوم
با هم مغلطه میشه. بله اگه چیزی بدونیم، یه بحثش میگه اگه چیزی بدونیم کنار خدا اونم ازلی میشه دیگه. بنابراین اگه بگیم از چیزی آفرید، بس اون چیز خودش مخلوق خدا نبوده باشه. بس بگیم اون چیز اولیه رو چجور آفریده، بگیم او رو از هیچی آفریده، اینم غلطه. پس میبینیم که این زبانی که اینقدر دقت داره که بگه که ابتدا الاشیا لا من شیء کان قبلها، ابتدا فرمود، ابدا فرمود اشیا را نه از چیزی که قبل از اونها بوده باشد. خب یکی ممکنه بگه که خب پس یعنی از عدم آفرید، پس غلطه. ایشون میگه این معنای عدم نمیده، نه از چیزی که قبل از آن بوده باشد معنای عدم نمیده، چون نقیزه این نیست. داره اینو توضیح میده ایشون. یه باید که
چیز اولیه هم
چی؟
ماده اولیه هم
بله بله اون که بله اون که یه اشکال دیگه‌ای داره که ایشون نگفت اصلا اون رو، چون اینو نگفته کسی ممکنه اشتباه نکنه. حالا ممکنه کسی اشتباه کنه که لا من شیء کان قبلها یعنی از عدم آفرید، از هیچی آفرید. ایشون میگن که دارم توضیح نگید، این تعبیر به معنای هیچ چیز نیست که بگیم از هیچی آفرید خدا. نه حالا هر چیزی، هر چیزی که منشأ جهان بشه قرار قرارش داد. مادیون میگفتن ماده اولیه. حالا حضرت فاطمه زهرا میفرماید ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بلا احتضاء امثلت امتثلها، اشیاء را بدون آنکه چیزی که از شیء چیزی که از شیء است که از ازلیت ماده لازم بیاید و نه من لاش کنه بر اشیاء را بدون آنکه چیزی که از قبل بود بدیع و نوظهور آفرید، آنها را بدون الگوگیری از نمونه ایجاد کرد. طبق این بیانات نورانی خلقت اشیاء نه من شیء است که ازلیت ماده لازم بیاید و نه من لا شیء است. یعنی جای لا را دقت کنی در اینجاها من لا اونجا لا منه، توجه کردی؟ نه من لا شیء است که مستلزم آفرینش از عدم است، بلکه فرض سوم یعنی لا من شیء صحیح است که ارتفاق نقیزه نیز لازم نمی آید. لازم نمی آید بگیم که نه این شد نه اون شد. چون نقیز خلق من شیء لم یخلق یا لم یخلق من شیء است، لم یخلق من شیء است نه خلق من لا شیء. نقیز خلق من شیء نیست که بگیم خلق من لا شیء، آفرید از چیزی نقیزش این نیست که بگیم آفرید از نه چیزی، که این نکته ظریف را ببخشید جان نفر. یعنی خدای سبحان عالم امکان را نه از چیزی که خلق کرد و نه از عدم آفرید. پس اصل آدم پس اصل عالم بدیع و نوظهور است. از کسانی که این نکته ظریف را متنبه شدن مرحوم میرداماد در ذیل حدیثی از اصول کافی است که فرمود نقیض من شیء لا من شیء است نه من لا شیء. و در خطبه اهل بیت وحی و الهام آماده است که خداوند عالم را لا من شیء آفرید، پس چیزی که از دو محذور لازم نمی آید. حالا عرض کردم که شما اصل مطلب را اگر متوجه شده باشید که مقصود از بدیع بودن، بحث فلسفی شال بودن کنار، مقصود از بدیع بودن این هست که یه چیزی است که نوظهور از خود خدا میاد، یه چیزی نیست که نه از چیز موجود باشه نه از عدم باشه. بحث عرفانی بحث فلسفی است که به بحث عرفانی منجر میشه دیگه. بله میره بله بلکه برمیگرده به ذات خدای میکنه. بله.
ماهیت چیزش هم که مشخص نیست، ماهیت این ترانسفر
نه خب ما دیگه نمیدونیم که. بله. و انشأها بلا احتضاء امثلت امتثلها، انشاء کرد آنها را بعد اینکه ابداع کرد بدون نمونه برداری از مثال ها که سرمشق قرار داده باشدشان. احتضاء اقتدا و پیروی، بلا احتضاء یعنی بدون پیروی کردن، بدون اقتدا به کسی، یعنی انشاء نفرمود آنها را بر وقف و مطابق نمونه ها و مثال هایی، خواه از غیر خود یا خود، حتی مثال خودم نیست در واقع، بدی که هست یعنی از خودش هم نمونه قبلی خودش هم نیست، بدیه نوظهوره. به عبارت دیگر تکرار در ایجاد همراه با پرورش و تربیت او نیست، یعنی خدا چیز رو انشاء میکنه تکراری انشاء نمیکنه. عدم تکرار در تجلی و نو و جدید بودن آفرینش حکایت از غنای مطلق حق تعالی دارد. این که هر چیزی یونیکه، هر چیزی منحصر به فرده، نشانه اینه که خدا خیلی غنیه. کسی که محدوده بعد از یه مدتی کفکر به ته دیگ میخوره همون چیزا رو ریپرودوس میکنه، به تکرارش میکنه. اون کسی که غنی هست هیچ وقت تکرار نمیکنه حرف خودشو، کار خودشو، فعل خودشو تکرار نمیکنه. بله. من کنم. این اون نیست که شما. بله. این که شما فکر میکنید نیست. انشاء گفتیم که پدید آوردن، پدید آوردن همراه با پرورش و تربیت. بله. آره. بله. این تربیت پیش نهفته. خب روبیت با خلقت هم هست، فرق نمیکنه. وقتی خلقت آمد ربطم هم باش هست، منتها از کجا وارد صحنه میشه؟ از اونجا که انشا رو به عهده میگیره. همراه با خلق هم هست. معنای پدید آوردن، بله پدید آوردن که همراه با ظاهر ساختن، همراه با تربیت و پرورش. بله. و به نظر من بعد اول ابدا باشه، بعد انشاء، بعد تکوین، بعد پراکنده. حالا شاید در این شاید در این اشاره باشد به مشیت حق تعالی و آفرینش بر اساس حب و عشق. این که مثالی لازم نداره، الگویی نداره، هر چی رو دوست داشت انجام میده، هر چی مشیتش خواست انجام میده، به مشیتش اقتضا کرد، اقتضای مشیتش بود انجام میده. این اشاره است به محبت و حبش، یعنی اون چرا که میخواد میکنه، کاری به این که چه الگویی به کار بگیره اینها نداره.
تکثیر این معنی که تو ذهن ماست نیست، درسته؟ تکثیر اگر تو ذهن ما باشه یعنی تکرار.
نه، تکرار به معنی این که این او باشه نیست، ولی یه شباهت های اون موقع دیگه مطرحه. مثلا درسته هیچ دو میوه هیچ دو، مثلا فرض کنید که انگوری مثلا هم نیستن، هیچ دو گلابی مثلا هم نیستن، ولی چون یه شباهتی داره ما فهم کنیم گلابی ها داریم. و یعنی هر کدومشون یک ویژگی منحصر به فرد دارن. بعد کونه ها به قدرته، متکون ساخت آنها را به قدرت خیش. گفتیم کونه از کانه به معنای حاضر ساختن، واقع ساختن، محقق ساختن، چیز رو ابجکتیفای کردن، ابجکتیویتی بهش دادن، این شاید شبیه به اون باشه که ابجکتیویتی بخشیدن بهش باشه، که در معناش تدریج و حرکت تدریجی لحاظ شده. کونه ها به قدرت متکون ساخت آنها را به قدرت خیش، یعنی واقعیت تحقق بخشید آنها را به قدرت خیش. حالا چرا قدرت رو اینجا مطرح کرد؟ مرتبط بودن تکوین و تحقق به قدرت شاید بدان خاطر باشد که تحقق و عینیت خارجی، عینیت خارجی یعنی ابجکتیویتی، و عینیت خارجی مستلزم اعمال قدرت باشد، چه در تکوین تدریج و استمرار شرط است. ببینید وقتی که یه چیزی قراره که مثلا فرض کنید یه خیال شما در نظر بگیرید، خیال یه نفر رو تو ذهنتون، هر کس رو، این خیال هر لحظه میخواد فرار کنه، یعنی شما با هر نوسان ذهنی یا هر توجه به چیز دیگر این خیال فرو میپاشه. حالا کسی که این خیال رو همچنان سر پا نگه داره بس خیلی قدرت فکریش بالا باشه که این خیالی که هر لحظه میخواد فرو بپاشد رو در طول زمان سر پا نگه داره در حافظه و خیال خود. این جهان رو مثل همون خیال فرض کنید، حالا اگر از یه جهتی، البته خیال هست. این جهان بایستی که سرپا نگه داشته بشه برای ما دم به دم، چون جهان میخواد فرو بپاشه هر لحظه بریزه. این سرپا نگه داشتنش، استمرارش برای ما حکایت از قدرت زیادی داره. برابر اینو ارتباط داد با قدرت خدا، چون در تکوین استمرار از کرم هست. نمیت کردیم که پس و ذره ها به مشیته و گستران آنها را به خواست خود، یعنی به صرف مشیتش اراده کرد اینها گسترش یافتند. این اشاره به تکثیر و گسترش اشاره دارد. البته بین مشیت و اراده یه فرقی که تو شرح دعای عرفه گفته شد فرقشون. و گستران آنها را به خواست خود، این اشاره به تکثیر و گسترش اشاره دارد. پس از آنکه محقق شدند و واقع چنانچه گذشت، زرع الشیء به معنای آن چیز را بسیار کرد است و اصلا در لغت نشر و تفریق است، تک تک کردن و پراکندشون کردن هم. و خدای تعالی می فرماید و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، اوست که شما را در زمین پراکنده ساخت و به سوی او محشور می شوید. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه کریمه می فرماید، یعنی خدای تعالی به این منظور شما را دارای حس و عقل کرده و هستی شما را در زمین ایجاد نموده است، و یا بگو هستی شما را متعلق به زمین کرده است، یعنی در زمین گسترندتون تا دوباره شما را جمع کند و لقاء خود و به لقاء خود بازگشت دهد.
کدوم؟
چهار مرحله. چرا؟ چهار مرحله. نه همه‌شون در همه‌شون نیست. مثلا ابدا نیست. انشاء شاید نباشه. ولی این مراحل بعدیش هست. واسه خود چهار تا مرحله تطبیق نمیشن به عالم خلق. بعد گفتن که این کارا کرد من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها، این کارا رو کرد اینجور آفرید بدون اینکه حاجتی از او بوده باشد به تکوین اینها، احتیاجی به ایجاد اینها نداشته. ولا فائدت له فی تصویرها، و بدون اینکه فایده برای او از به صورت کشیدن آنها برایش بوده باشد. این اشاره است به اینکه آفرینش خدای تعالی علتی زائد بر ذات غنی او و غرضی بیرون از او ندارد. این حرف رو سالها بعد، هزار سال بعد، بیش از هزار سال بعد، تقریبا نزدیک به هزار سال بعد، ملا صدرا سعی کرد با زحمت زیاد استدلالی کنه که خدا کاری که کرده به علتی بیرون از ذاتش نبوده و هیچ علت بیرونی سبب نشده که خدا چیزی رو بیافرینه و ایجاد کنه، و بنابراین علیت رو گفت ذاتی خداست. برگردم به تشعب که اون بحثاشو داشتیم. پس میخواد بگه علتی ذات، شما اگر مثلا ما کاری میکنیم، هر کسی غیر از خدا کاری میکنه، به یه علتی ممکنه بوده باشه که غیر از ذاتش باشه مگر خدا. پس اینجا گفت من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها، نه حاجتی داشت به ایجاد آنها و نه فایده برای او داشت در به صورت کشیدن آنها. بس خود ذات این علت، حالا توضیحاتشون، علت بیرون نیست. اگه علت بیرون باشه خب خیلی فساد فکری و اعتقادی پیش میاد، اصلا قابل قبول نیست. اشارت به این که آفرینش خدای تعالی علت زائد بر ذات غنی او و غرضی بیرون از او ندارد، هدفی غیر از خودش ندارد. پس بله بله الان بعدش یه الا داره، الا رو میگه، الا رو که نگاه میکنید برمیگرده به ما، اون رو توضیح خواهم داد. برای ما فایده داره، برای خدا فایده نداره. پس او تام و فوق تمام است در فاعلیت و غرض، یعنی اصلا فاعلیتش کامله و احتیاج به چیزی نداره و غرض و هدفی که حاکی از احتیاج عجز باشد ندارد. نه اینکه هدفی نداره، هدفی که احتیاج عجز توش باشه نداره. تصویر اینجا فرمود ولا فائدت له، ولا فائدت له فی تصویرها، و فایده برای او در تصویر آنها نبود. تصویر یعنی صورت بخشیدن و یکی از اسمای خدای تعالی المصور است و خدای تعالی می فرماید خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. اوست که آفرید آسمان ها و زمین را، خلق کرد آسمان ها و زمین را به حق و صورت بخشید شما را، پس نیکو کرد صورت هایتان را و مسیرتان به سوی اوست. در لغت تصویر قرار دادن چیزی است بر صورتی و صورت همان شکل و هیئت است. المصور از اسماء الله الحسنا است به معنی مبدع مصور مخلوقات و مزین به حکمت او، یعنی قیافه میبخشه، تزئینشون میکنه و صورت و شکل بهشون میده و دهنده صورت هر مخلوقی به او بر اقتضای حکمت ازلی او. بدین سان خدای تعالی به تصویر میکشد مردم را در ارحام طوری بعد طوری، طور یعنی استیج، استیجی بعد از استیجی در ارحام در بطون مادران اینها را به تصویر میشه و به شکلی بعد شکلی. و نیز گفتن مصور یعنی کسی که آفریده‌های خیش را صورتگری میکند تا با یکدیگر اشتباه نشوند. این هم یه نکته جالبی است، خیلی جالبه که مثلا کسی فرض کنید که کار میکنه، اگر کارهاش وجه تمایز نداشته باشند اینها از همگی تشخیص داده نمیشن. صورتهایی که به این میده، یعنی یه قیافه هایی درشون میاره، به اشکالی درشون میده که با هم فرق کنن، بگه که این یه کار منه، این یه کار منه. پس به تصویر کشیدن یعنی جوری اینها را قرار دادن که با یکدیگر متفاوت باشن و با هم فرق بکنن، یکسان نباشن. پس معنای این که صورت بهشون میده یعنی جوری میسازه اینها رو که با یکدیگر فرق کنن. از صورتشون، صورت هم مثلا فقط قیافه نیست اینجا، یعنی کلیه خصوصیاتی که این رو متمایز میکنه از دیگری. مصور بودن خدای تعالی بله بدان معناست که او موجد صور اشیا و کیفیت آنهاست آنگونه که بخواهد. او بخشنده صورت است به هر مخلوق. مثلا صورتگری میکند فرزند را در رحم، فرزند را در رحم صورت میبخشد با شکل و رنگ مخصوص خود. پس معنی تصویر یعنی تخصیص خلق به صوری متمیز و اشکالی متعین یا متعین. اصحاب لغت گفتن که صورت هر چیزی ویژگی هایی است که با آن از غیر خودش جدا میشود و صورت گاه محسوس است مانند صورت انسان و گاه معقول مانند عقل و معانی دیگر. مثلا گاه صورت قیافه است، گاه منش یک نفره، قیافش نیست. مثلا گاهی وقت از پشت یه نفر را میره، شما از پشت که را میره میتونید بگید که قیافش هم ندیدی، قد و قوارش هم ممکن مثل ده ها نفر دیگه باشه. از را رفتن، از منشش، اصلا از شد نشستنش تشخیص بدید کیه. و حتی فرهنگ شد بگید این ایرانیه یا غیر ایرانیه، از سبک نشستن و بلند شدنش. بنابراین لزومی نداره که محسوس باشه، بازم اونم جز صورتشه، متمایز میشه. حافظ میگوید هر که نکند فهمیدین که که خیال انگیر، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. اگر نفهمید چقدر این صورتها زیبا هستن، زیبا آفریده اینها رو، هر که میخواد باشه حرفاش ارزشی نداره، فهمش هم ارزشی نداره. و همچنین میفرماید به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدن، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت هفتزار ما نرسد. هزار نقش براید ذکر که سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد، چون مصوره نقشاش همه زیبا. هزار نقد به بازار کائنات دارن، هزار نقد به بازار کائنات دارن، یکی به سکه به سکه صاحب عیار ما نرسد. حالا بعد که اینشون فرمودن که نه برای حاجتی بود نه برای فایده ای بود که خلق کرد، خب پس چرا خلق کرد؟ الا مگر اینکه، بلکه برای اینکه تثبیتاً لحکمته، تثبیت کند حکمتش را، تثبیتی بوده باشد برای حکمتش، تنبیهاً علی طاعته، هشداری داده باشد برای طاعتش، و اظهاراً لقدرته، و آشکار ساخته باشد قدرتش را، و تعبدن لبریته، و عبودیت گرفته باشد به عبودیت گرفته باشد آفریده هایش را، و اعزازن لدعوته، و عزت بخشیده باشد دعوتش را. ثم جعل الثواب علی طاعته، سپس قرار داد ثواب را بر طاعت خودش، و وضع العقاب علی معصیته، و قرار داد عقاب و مجازات را بر معصیت و نافرمانیش. زیادتن لعبادهی ان نقمته، این کار کرد تا آنها را باز بدارد، عبادش را باز بدارد از نقمت و خشم خودش و مجازات خودش. و هیاشتن منه الى جنته، و راندنی باشد از سوی او به سوی بهشتش، مردم رو که بهشت برد. البته این قسمت آخر رو من این کلن این قسمت رو دونه دونه الان بحث نمی کنم. تو ذهنتونم باشه که کسی بیاد اینجور محترم، مثلا فرض کنید یک نفر بیاد در انجمن، مثلا مثال ابتدایی مبتذل دارم میزنم، در انجمن ریاضیدان ها بیاد که مثلا من دارم چی میگم اینها، این بس خیلی چیز داشته باشه که مثلا اعتماد به نفس خیلی کسی بوده باشه که بیاد اونجاها بخواد بر اونها لکچر بده، به اونها به قول معروف. وقتی که ایشون در برابر صحابه اعظم تا همه صحابه بزرگ رسول خدا اونجا نشستن که سنن و از نظر زمانی هم زمان زیادی بودند و سنن هم بزرگترن، ایشون حتی بیشتر از این مسلمان نبودن ولی به هر حال سن بلوغشون رو در اسلام بودن خیلی بیشتر، ایشون بیاد اینجور حرف بزنه قاطعانه و برای اونها لکچر بده به قول اینها، این حکایت از قنای معرفتشون داره که اونها رو وام یکنه اونها حق اونها در لحظه اینه چی شما میگید، یعنی مثلا میتونه طولان شکل این حرفا بیمعنا چه میزنید. برای این لازمه که ما دقت کنیم به تک تک اینها، حالا زمان اجازه نمیده اینها، ما یه بحث کلی کنیم. پس اول گفت که فرمودن که خدای متعال هیچ چیزی نداشت، هیچ هدف و احتیاجی نداشت، بعد یه دفعه بعدش نه الا این الاها چجوری این دوتا رو با هم جمع کنن. یه بحثی در فلسفه من شب دیگه بنواشم می‌ذارم برای بعد، یه بحثی داریم که علت فا هدف فاعل و هدف فعل، این دوتا رو با هم فرق گذاشتن. اینجا ایشون هدفی که داره میگه، غرضی که میگه، غرض فعله نه غرض فاعل که خدا باشه. بین این دوتا فرق داشت، بین غرض خدا، گفت خدا غرضی نداره، قرض نداره. خب بعد چجوری آفریدون؟ یه بحث دیگه است، بحث حب بس و بحث تشعون است و بحث پری روتاب مستوری نداره، اون بحث چرا خدا آفریده، اون برای اینکه اصلا حجاب نمیتونه خدا داشته باشه، حجاب در مورد خدا معنا نداره. اما آیا فعل او هدفی داره یا نداره؟ گفت خدا کار خودش حرف نداره، اصلا بحث نداره، شما کار خدا کار نداشته باشید، اما این کارا که کرده برای شما بس اینجوری باشه، برای شما اینی که جهنم نرید بهش برید، شما هدف داره در کار خدا، برای شما یک هدفی تعیین کرده. پس یه مطلب، هدف خدا چیه؟ هدف خدا، گفت خدا هدفی غیر از ذات خودش نیست، خدا برای کاری هدف این کارو نکرده، هدفی که بهش برسه کمال بیابه نداره. اما برای شما یه هدفی هست که اونو این تفکیک هدف فعل و هدف فاعل رو می‌ذاریم برای آوردن اینجا دیگه، خوندنش بکنم از زمان نماز بگذاریم.
شش دقیقه
درمزن سن نماز. دقیقه آمهدی چه میگه؟
اگر
باشو بله
بله
خامده میشه
بله باش باشه آره که تنفس کن باشه حقا السلام علیکم الله
محسن علی محمد و آل محمد
شرمون
با علی بله خامده بله
شاید
یعنی دایمنشن بود یک شخص نه کسی که جدای از خودش یک شعنی از اوز یا بودی از اوز نهی چیزی جدای مثلا فرض کنید که شما اگر میرید مثلا به فرزنده کن میگید که اینو بذار اونجا اونجا که میگید میشن این شأن پدری منه که بهم اجازه میده این کار کنم. خب از یه طرف هم مثلا یه کار دیگه میکنید مثلا رانندگی میکنید شغلی دارید میگید اون شأن کارمندی منه
جزء
فرهنگ شخصیت در واقع فرهنگ شخصا تعبیر خیلی خوبی نیست.
مثال پایین سطح پایین
که فرهنگ جزء
یعنی ما ذاتمون میشه شخصیتمون.
بله بعد تشوناتمون میشه اون رول ها و نقش ها بود. یا مثلا جایگاه هایی که داریم تو جامعه
در واقع ابداع ما اینا میشه از تشخیص از شخصیت خودمون مشترک میشه.
بله تشخیص میشه که از شخصیت ما تشخیص میگیره میشه ابداع
و مثلا همین چیزی که از ما سرچشمه میگیره انگیزه ای که به وجود میاد این چیزها میتونیم یه نوع تشبیه کنیم.
یعنی تشبیه کردم یه گناه یه احساسی که تبدیل میشه مثلا بشه شعر گفتن. حالا ممکن برای اینکه نقاشی شه برای نفر بیزینس شه برای نفر خودسازی شه
انگیزه مثلا خاصی هم ممکن نداشته باشه ولی همینطوری
یه احساس
به قول معروف تجلی ما میشه.
بله بله در واقع بودن ما یعنی این
میتونید شما آزاد باشید ما در قبل اصلا واقعا بحث خیلی معنی بود خب نمیشه معنی نیاز از توش در بیار
نه خب معنی نیاز نمیده دلش میخواد
نه خب تشعون میده